تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 32 تا 42 سوره مبارکه شعرا آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 32 تا 42 سوره مبارکه شعرا می پردازیم. در برنامه‌های قبل به این موضوع اشاره شد که خداوند با بیان سرگذشت پیامبران بزرگ الهی، علاوه بر تسلی و دلداری دادن پیامبر اسلام، به تبیین حقایق و واقعیت‌های تاریخی توجه خاص کرده و از این طریق آینه ای شفاف از قوانین لایزال خیش را که در طول اعصار بر جوامع بشری حاکم است پیش چشم هر بیدار دلی قرار می دهد، شاید هدایت پذیرند و به سعادت دنیا و آخرت برسند که هدف انبیا و بعثت آنان همین بوده است. باری گفتیم که موسی علیه السلام با فرمان انذار به سوی فرعون مأموریت یافت تا کاخ ستم دیرین وی و نیاکانش را فرو ریزد. نکته ای را در اینجا باید مورد توجه قرار داد و آن این که موسی از زمره پیامبرانی است که نام وی به کرات در قرآن آمده است. این تکرار احتمالاً به سبب آن است که داستان زندگی وی بیش از انبیای دیگر پرحادثه و سرشار از الطاف آشکار و نهان پروردگار مهربان است. زندگی این بزرگمرد عالم بشریت از آغاز تولد بلکه پیش از آن تا لحظه رحلت و پیوستن به ملکوت اعلا مشهون از مبارزه است. مبارزه با ظلم، مبارزه با کفر، مبارزه با ترس، جهل و خرافه. گاهی با فرعون می ستیزد، زمانی به یاری مظلوم بنی اسرائیل برمی خیزد، گاهی قوم خیش را به پایداری و ثبات دعوت می کند و وعده نصرت می دهد و زمانی با خشم و نفرت تندیس گوساله سامری را می شکند. موسی فرعون را به خداشناسی و ترک ظلم و کفر دعوت کرد، اما وی به جای آن که در گفتار الهی موسی بیندیشد او را به استهزا گرفت. البته از سیاه دلی چون فرعون عکس العملی این چنین بعید به نظر نمی رسید، اما موسی بی اهمیت به برخورد فرعون بر دلایل خیش پافشاری کرد و با ذکر آنچه در جهان هستی به وضوح از اختیار فرعون خارج است بر ضعف و نادانی او صحه نهاد و از آن پرده برداشت. فرعون در برابر منطق راسخ موسی علیه السلام به تهدید او پرداخت و گفت که او را در بند خواهد کشید. در این لحظه حساس که موسی علیه السلام در برابر خود به جای فردی جویای حق ستمگری بند گسیخته را داشت، جز برهان عاجز کننده چه چیز می توانست راه را برای ادامه دعوت الهی هموار کند؟ پس ناچار از حربه نهایی استفاده کرد و با پایمردی فرعون را مخاطب ساخت. اگر نشانه آشکاری را برای رسالتم بیاورم باور نخواهی داشت؟ فرعون در اوج ناباوری پاسخ داد: اگر راست میگویی آن را نشان بده. در این هنگام موسی آیت کبرای خیش را به نمایش گذارد. این مطالب را در آیه 32 سوره شعرا میخوانیم: موسی عصای خیش بیفکند و همان دم اژدهایی هویدا گشت. موسی علیه السلام در این مرحله از رویارویی با فرعون روش تازه ای را با تدبیر الهی پیش می گیرد تا فرعون را در عرصه قدرت به زانو درآورد و هیبت دروغین او را در برابر اطرافیان جیرخار در هم شکند. پس با تکیه بر قدرت الهی اقدام به ابراز معجزه‌ای آشکار می‌کند. وقتی عصای خیش را بر زمین انداخت، ناگاه اژدهایی مهیب شد. فاذا هی ثعبان مبین. ثعبان به معنای مار عظیم است که در فارسی از آن تعبیر به اژدها می شود. راغب در مفردات احتمال داده که ثعبان از ماده صعب به معنی جریان آب گرفته شده باشد، زیرا حرکت این حیوان عظیم چون نهرها که به صورت مارپیچ حرکت می کنند بوده است. شایان ذکر است که در قرآن غیر از ثعبان تعابیر متفاوتی چون جان یعنی مارهای کوچک و حیه به معنای مار وجود دارد. هر یک از این لغات سگانه اشاره به یک خصوصیت این موجود است. ثعبان اشاره به عظمت آن و جان اشاره به سرعت و چابکی و حیه اشاره به زنده بودن آن. در آیه 33 می‌خوانیم و موسی دست خیش از گریبان بیرون آورد که به دیده بینندگان سپید و روشن می نمود. در حقیقت این دو معجزه بزرگ یکی مظهر بیم بود و دیگری مظهر امید، اولی مناسب مقام انذار و دومی بشارت، یکی بیانگر عذاب الهی و دیگری نور و رحمت. آری معجزه باید هماهنگ با دعوت پیامبر باشد. فرعون در برابر این دو برهان عینی نتوانست مقاومت و آن را انکار کند، اما متوسل به دروغ شد، چنانکه در آیات 34 و 35 می‌خوانیم فرعون به بزرگان اطراف خیش گفت این جادوگری ماهر است که می‌خواهد شما را به جادوی خیش از سرزمینتان بیرون کند، پس چه رأی می دهید؟ می بینیم که فرعون خود را باخته است. همان کسی که تا چندی پیش می گفت الیسلی ملک و مصر، آیا حکومت و مالکیت این سرزمین از آن من نیست؟ اینکه پایه های تخت خود را لرزان می بیند، مالکیت مطلقی این سرزمین را به کلی فراموش کرده و آن را ملک مردم می شمارد. یرید ان یخرجکم من ارضکم، سرزمین شما به خطر افتاده است. همان کسی که تا یک ساعت قبل حاضر به شنیدن سخن کسی نبود، اکنون چنان درمانده شده که به اطرافیانش می گوید فمازا تأمرون، شما چه امر می کنید؟ در حقیقت مشورتی عاجزانه و از موضع ضعف. در آیات 36 و 37 می‌خوانیم بزرگان و اطرافیان فرعون گفتند موسی و برادرش را نگه دار و مأموران جمع‌آوری به شهرها فرست تا همه جادوگران ماهر را پیش تو آورند. اطرافیان فرعون به خیال باطل بران شدند که این دو معجزه بزرگ موسی علیه السلام را در هم بشکنند، غافل از آن که سحر هرگز چون معجزه نیست. ادامه کلام خدا تا آیه 42 سوره شعرا چنین است: جادوگران را به موعد روزی معین جمع کرد و به مردم گفتند شما نیز مجتمع شوید تا اگر جادوگران چیره شدند ما نیز آنها را پیروی کنیم. زمانی که جادوگران نزد فرعون جمع شدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شدیم آیا مزدی خواهیم داشت؟ فرعون گفت آری، و شما آنگاه از نزدیکان دربار من خواهید بود. روشن است که وجود تماشاچیان بیشتر میتوانست مایه دلگرمی درباریان و شخص فرعون باشد تا تا در مقابل حریف با برپا کردن جنجال‌های کذایی او را منزوی کنند. از طرف دیگر موسی علیه السلام نیز حضور چنین جمع عظیمی را از خدا می‌خواست تا بتواند پیام رسالت خیش را به بهترین وجه به همگان ابلاغ کند و از این فرصت نیکو استفاده کند. ساحران سرخوش از کسب مقام قرب فرعونی و امیدوار به پاداش‌های درباریان برای اجرای نمایشی بزرگ خود را آماده کردند، بی خبر از آنکه در برابر اراده ذات اقدس الهی جز تسلیم راهی نخواهند یافت. ادامه این داستان را در برنامه آینده از زبان قرآن می شنویم و اینک همه شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا حافظ شما.
سایه مهربونه اون که دلش آسمونه واسط خدا سخت میسازه، قصه نخور تموم میشه نمیمونه غم همیشه، جان زنی رنگ میبازه، چتر خدا رو سرته وقتی که بارون میزنه، هوا تو داره وقتی که دلت از غصه میشکنه، چتر خدا رو سرته وقتی که عشق باورته، نترس و قرص باشه دلت خودش که دارو برته، خودش که دارو برته. خدا بخواد ادامه داره زندگی، روزای خوبشم میاد، هرچی که در داره دلت تنها خودش مرهمته، با دستای مهربونی دلخوشی توی غمته، دلخوشی توی غمته. چتر خدا رو سرته وقتی که بارون میزنه، هوا تو داره وقتی که دلت از غصه میشکنه، چتر خدا رو سرته وقتی که عشق باورته، نترس و قرص باشه دلت خودش که دارو برته، خودش که دارو برته.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه دوم فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با دهم رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و برابر با 21 مارس سال 2024 میلادی است. دهم رمضان سال دهم بعثت 1448 سال پیش بنابر روایتی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها وفات یافت. ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که از زنان نامدار قریش بود 15 سال قبل از بعثت با حضرت محمد صلوات الله علیه و آله ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار نخستین شخصی بود که به رسالت پیامبر اسلام ایمان آورد. وجود حضرت خدیجه برای رسول الله به قدری اهمیت داشت که آن حضرت سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بزرگ دیگر خود یعنی حضرت ابو طالب را عام الحزن به معنای سال اندوه نامیدند. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بنابر روایتی در تاریخ دهم رمضان سال دهم بعثت به دیدار حق شتافت. درباره روز وفات ایشان روایات دیگری هم وجود دارد. دوم فروردین سال 1326 هجری شمسی 77 سال پیش محمد علی ایناندو مبتکر آموزش اکوتوریسم متولد شد. محمد علی اینانلو در تاریخ دوم فروردین سال 1326 هجری شمسی در قزوین در خانواده ای از ایل شاهسوند دیده به جهان گشود. اینانلو از سال 1342 به فعالیت‌های مطبوعاتی روی آورد و در طی 42 سال علاوه بر نوشتن مقاله‌های متعدد در مجله‌ها و روزنامه‌ها سردبیری برخی جراید را نیز بر عهده داشت. وی همواره دغدغه معرفی و حفظ طبیعت ایران را داشت و در برنامه‌های مختلف آن را مورد تأکید قرار می‌داد. از همین رو تعداد زیادی مستند درباره محیط زیست و گردشگری تهیه و کارگردانی کرد که از شاخص‌ترین آنها می‌توان به ایران جهانی در یک مرز اشاره نمود. همچنین این روزنامه‌نگار، مستندساز و طبیعت‌گرد ایرانی را می‌توان از مبتکران کلاس‌های آموزش اکوتوریسم در ایران برشمرد. محمد علی اینانلو سرانجام در سال 1394 در 68 سالگی گرمی وجودش به خاموشی گرایی. دوم فروردین سال